سرخطی مهمترین خبرها نگرانی مادر یکی از گمانبرانی حمله به تالار کراک سیتی هال چرا هیکل تراشی در تاجیکستان شغل کم درآمد است و اسرائیل خبر داد که فرمانده دیگری حزب الله را کشته است درود بیننده های عزیز برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم امروز 9 اکتبر است خانواده دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو از آن نگرانند که با گذشت بیشتر از 6 ماه از بازداشت او درباره حال و احوالش چیزی نمیدانند گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان در صحبت به رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواهد حداقل یک بار با او صحبت داشته باشد لیکن ما را نمیمونند که گپ زنیم کسی هم نزد ما نیامده است و درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند نمیدانیم به کجا مراجعه کنیم افسود او گلرکان میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد از مقامات های روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان خبردار شود قبلا نیز خانواده بعضی بازداشت شده ها گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند حمله به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. با گفته سازمان های حامی حقوق اعترافی آنها تحت شکنجه های بی‌رحمانه به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. ارتش اسرائیل روز 8 اکتبر اعلام کرد که سهیل حسینی فرمانده دیگری بلندپایه حزب الله را در لبنان کشته است و مسئول حمل و نقل و بودجه گروه بود. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمان تروریستی میداند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. نظامیان اسرائیل گفتند که سهیل حسینی در یک حمله هدفمند روز 7 اکتبر کشته شد. در اظهارات ارتش اسرائیل گفته شده است که او در انتقال اسلحه بین ایران و حزب الله نقش مهم داشت. به اطلاع منبع سهیل حسینی عضو شورای جهاد، شاخه عالی نظام حزب الله بود. گروه حزب الله هنوز خبر را تصدیق یا انکار نکرده است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواست است که نوار بدرفتاری ماموران میلیسا با او تحقیق شود. بهادر حسنوف در ماه سپتامبر امسال با گمان اوباشی و تحقیر بازداشت شده حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. خودش روز 7 اکتبر گفت که مرا در نزد خانه‌مون گرفته تا شعبه کارهای داخلی در داخل ماشین لاتوکوب و تحقیر کردند و ادعا دارد که نوار کامل لاتوکوبش در اختیار شعبه امور داخلی سمرقند است. بعد از مراجعت او به نماینده دادگاه پارچه از نوار را به او دادند. حالا طلب دارد که نوار پورا پیشکش و تحقیق در این زمینه شروع گردد. بلاگر پارچه از نوار را در صفحه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشته است ولی با سپری شدن قریب یک هفته هنوز واکنش رسمی نیست. پلیس ولایت سمرقند پیشتر گفته بود که بهادر حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات مردم را بازتاب داده از مقامات حل آن را می‌خواست. مقامات آمریکا از 8 زاده تاجیکستان که در ماه ایونی امسال با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی دستگیر شده بودند، 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداند. CBS نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگر تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و منتظر اخراج از ایالات متحده. احتمال آنها را در هفته‌های نزدیک پس گردانند. تنها یکی از بازداشت شده‌ها تا حال منتظر بررسی پرونده‌اش بوده است. 8 زاده تاجیکستان روز 8 ایون در پی عملیات مشترک در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا در اول آنها را با ارتباط به گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی گمانبر دانسته بودند، اما دیرتر با پایمالی قاعده‌های مهاجرت عیدور کردند. با گذشت 4 ماه هویت بازداشت شده‌ها آشکار نشده است. بخشی از روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 9 اکتبر فرا می‌گیرد.
روز 9 29 اکتبر سال 892 در دهه شیرآباد ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان امروزه ابو عیسی محمد ترمیزی درگذشت که از دانشمندان بزرگ اسلام و گردآورنده حدیث و فقیه فارس و تاجیک دانسته می شود. باور می رود که این زاده ترمیز و شاگرد امام بخاری 68 سال عمر دیده تصنیف حدیث ها را موافق موضوع به انجام رسانیده است. الجامع و کتاب التاریخ از معروف ترین اثرهای او به شمار می رود. مقبره امام ترمیزی در شیرآباد زیارتگاه مسلمانان بوده، مسجد مرکزی دوشنبه به نام او گذاشته شده است. 9 اکتبر سال 1877 زادروز عبدالواحد منظیم از معارف پروران نسل اول بخارا می باشد. منظیم همگی 57 سال عمر دید و رسالتش را در تبلیغ علم و معارف زمانوی تعلیم سواد برای قشر وسیع بی‌بزاعت بخارا می دید. او سال 1908 در کنار دیگر همفکران از جمله صدرالدین عینی در حوالی خود اولین مکتب اصول نو یا جدیدیه را باز کرد. این مکتب که تنها یک سال کار کرد توانست در ذهن سنتگرای امارت بخارا انقلاب فکری ایجاد کند. شروع از سال 1969 هر سال 9 اکتبر چون روز پوچت تجلیل می شود. سازمان ملل متحد می گوید این سنه به خاطر مساعدت در پیشرفت کاری ارسال نامه و مراسلات ایجاد شده است. در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نفر در ساحه پوچت کار می کنند که با ارسال نامه و پول دارو و تحفه ها به کنج و کنار عالم سهم خود را در ارتباط میان انسان ها می گذارند.
صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 تومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 تومانی ارزش دارند. خبری رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان از این مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تأخیر گذاشت. این طوفان دومی عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطین روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک آیل هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم، افزود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان میرزایف خبردار شود. خانواده بعضی شده ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساسا زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان های حامی حقوق، اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگامی بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی، اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودابی گراند سلام 2024. در این مسابقه که بار نهم با مقام گراند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پازگاه ها یا نقطه های مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. نازل بگداساریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پازگاه های مرزی را با ایران با سرحدبانهای ارمند خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسیه از سال 1992 در پازگاه‌های مرزی ارمنستان با ایران جابجا شدند. آنها در ماه آوگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی اروان به نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 هم پیمان اساسیش روسیه را با حمایت ناکافی از اروان متهم کرد. طی 2 سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی آمریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش تند روسیه را در پی داشت. با وجود سری رابطه های سیاسی، دو کشور رابطه های تجارتی گسترده ای دارند و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکول پاشینیان در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7 میلیارد و 400 میلیون دلار بود و این رقم تنها در نیمه اول سال جاری دوونیم برابر شد و از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان این سال به 14 تا 16 میلیارد دلار برسد. در این میان و آگن خاچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری ریترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافق نامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خاچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و اروان سازنده خواند و گفت با انقره نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
تو را صد بار گفتم که سلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است.
داشتم فرش و کرمه رو ماندم دست به گفتار نوشتم فرش و کرمه رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافیست صدای یک کلام یک سلام همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست صدای یک کلام یک سلام همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی هست صدای کلام یک همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست صدای یک سلام یک کلام من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست صدای یک سلام یک کلام من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست صدای یک سلام یک کلام
سلام شنوندگان ارجمند من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است در این باره دو منبع از ناتو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد نشست گروه رامشتاین گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تأخیر گذاشت. این طوفان دوم عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطین روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک عائله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان میرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم. افزود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان میرزایف خبردار شود. خانواده بعضی شده ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان های حامی حقوق اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است.
و حالا یک خبری ورزشی. اشتراک پهلوانان تاجیک در ابو دبی گرند سلام 2024 در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آرام عزتوف برادر بهرام نویتزاده، رئیس سابق و زندانی شهر کولاب، شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای اویلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. بهرام نویتزاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را بی اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سالی 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پول دزدی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روزی 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شهری مقامات در کلوب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویتزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کولاب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویتزاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگشت شمار رئیسان شهر و ناحیه‌های تاجیکستان است که در زمان سری کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی اشتراک خواهند کرد. روز 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که از 11 تا 13 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ دایر می گردد، تا حالا بیش از 230 ورزشکار از 32 کشور نام‌نویس شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار عابد جیبوف در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده و امید جان رجبوف هر دو در وزن 90 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای مدال طلا 5000 یورو، برای مدال نقره 3000 یورو و برای مدال برنجی 1,500 یورو تقدیم می‌گردد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در رده‌بندی جهانی جودو صاحب امتیازها می‌شوند. خبر دیگر، روز 10 اکتبر بازی‌های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار می‌شوند. بازی میان دسته‌های ریگر تتزی تورسونزاده و استقلال دوشنبه در ورزشگاه تلکو آرنای شهر تورسونزاده دایر می‌گردد. بازی رفشن کلوب با خوجند شهر خوجند در ورزشگاه کلوب آرنای شهر کلوب صورت می‌گیرد. هر دو بازی ساعت 17:30 دقیقه آغاز می‌یابد. دسته استقلال در بازی اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم ریگر تدس با حساب 0-2 شکست خورده بود. بازی اولی نیمه نهایی میان دسته میزبان خوجند شهر خوجند و روشن کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. به این ترتیب از روی نتایج بازی های دوم دور نیمه نهایی دو تیم اشتراک کننده بازی نهایی جام تاجیکستان 2024 معین خواهد شد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر استرفشن دایر می‌گردد. مبلغ جایزه‌ای مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم می‌گردد. دسته استقلال که سال گذشته در بازی نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب تیم روشن را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 4-2 شکست داد، بار دهم جام ملی را صاحب شد. باید گفت که مسابقات برای جام تاجیکستان بار 33 صورت گرفته است. استقلال 14 مرتبه با فینال جام تاجیکستان راه یافته، از همه بیشتر 10 بار جام ملی را به دست آورده است.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پچه شمیم از همای بر درو بای بیزار شدون ز شبای بی درو. آچه پچه شمیم از همای بر درو وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شوپرک برمی زند در شبی تنهایی من، جداها خیره شدن از غم رهبای من. بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد اوباشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت، سید مکرم عبدالقادرزاده زخمی شد. وزارت کار داخلی تاجیکستان این حمله را اوباشی نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سببهای حمله در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت الله ددبایف مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر دوشنبه و امرالله نظام فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته کار کرده تجربه دارید، میخواستم پرسم که آیا حمله با کارد و مفتی جمهوری در پیش چش مردم در داخل مسجدی پر از آدم میتواند افباشی باشد؟
اولا السلام علیکم کماندان رادیو آزادی، بینندگان رادیو آزادی، مخلصان. پیش از همه وقتی که جنایت صادر میشد، وقت زمانی جنایت صادر شدن، جای محیطی صادر شوی جنایت در نظر گرفته شود. از سببی که جنایت در مسجدی که همون نماز جمعه بود و همونجا صادر شد، بسیار مردم اهالی در اونجا نماز گزارو بود، برای همون این رو همچون بندوبست قسم دوی ماده 237 جنایت اوباشی بندوبست کرده شده گی. شاید وقتی که شخص جنایت رو صادر کرد، هجوم کرد، پیش از هجوم کردن شاید اول دشنام کرد که جامعه یا مردم دقتش جلب کرد، برای همون در اینجا بندوبست به ماده 237 شده گی و درجه ضرر در کدام قسمت رسانیده شده است باید به اعتبار گرفته شود که در اینجا سویقست هم مثلا زم کرده میشد به این جنایت. بعد بازی با احساسات دینی مردم، یعنی که در مسجد، در جامعه، در بین مسجد صادر شد همین حادثه، اکثر 99% مردم تاجیک که دیندار، دین اسلام، پیرو دین اسلام هستند و احساسات دینی آنها که یعنی بازی کردن که ضرر رسانیدن هم روحان هم معنوی، شتابی قهر و غضبی هم مردم دیندار بیارن.
و امرالله نظام، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا واقعا این یک عملی افباشی بود؟
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی، اکای میرزانبی و دیگر همکارانتان، و سلام به این همصحبت همان اکای ددبایف، عزت الله ددبایف و بینندگان گرامی. من فکر میکنم که پیش از این شاید این فرضیه هایی که همصحبت ما این جناب ددبایف مطرح کردن شاید هم جای داشته باشند، اما با توجه به آن که از روزی که جناب سید مکرم عبدالقادرزاده همچون رئیس مرکز اسلامی و یا اینکه رئیس شورای مرکز اسلامی در تاجیکستان تعیین شد، این تعیینات یک نوع تعیینات مفت به منصب مفتی رسیدن بود. چون وقت مفتی پیشینه و یا اینکه سابق رئیس شورای علمای مرکز اسلامی از دنیا گذشتند، کاندیدات ها و یا اینکه نامزد ها خیلی زیاد بودند، از جمله ایشان سید جان بودند، حاجی میرزا بودند و دیگران. اما یک یک باره از داخل حکومت سید مکرم عبدالقادرزاده رو به اینجا تیله داده آوردن و یا اینکه کشانده آوردن، این هم کار خود حکومت بود. و از روزهای اول در کنار جناب عبدالقادرزاده دست کم دو نفر از کارمندان مقامات همچون محافظ به صورت غیر رسمی حضور داشتند. یکی اشان هم دستیارشان و دیگری هم راننده ایشان بود. من یاد دارم روزهای اولی که جناب عبدالقادرزاده به این مسند تعیین شدند، ما همراه یکی از کارمندان از رادیو امروز، از گزیته امروز وقتی برای مصاحبه رفتیم، تمامی بدن ما را تلاشی کردند. بعد اجازه دادن که رفته با ایشان صحبت کنیم و این تا امروز بود. جناب عبدالقادرزاده آدمی خود حکومت، در بدن حکومت کار میکرد، پیش از این در دستگاه رئیس جمهوری و سپس در کمیته دین و از کمیته دین و یا اینکه از یکی از نهادهای وابسته به حکومت این را کشانده آوردن و گفته به مرکز شورای مرکز اسلامی و یا اینکه صدارت شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان. از اینجا من فکر میکنم که پیش از آن که این یکی از یک عملی اوغوشی باشد، یک عملی طرحریزی شده از جانب خود مقامات است، نه اینکه کسی دیگر. چون در شرایطی که ما داریم خیلی هم حکومت توانسته که واقعا جرأت مردم را و یا اینکه جسارت مردم را از اونها بگیرد.
برای حکومت چی ضرورت بود که این کار انجام دهد؟
من فکر میکنم که در وقتهای آخر جناب عبدالقادرزاده، چون که بعد از آن که برادرشان و یا اینکه برادرزاده اشان در دستگاه رئیس جمهوری تعیین شدن، یعنی چند روز پیش، یکی از نزدیکان عبدالقادرزاده همچون سردار بخش کمیته تنظیم و انانه در دستگاه پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شدند. این هم میتواند که یکی از عامل ها باشد که برادرزاده خودشان و احتمال زیاد خواستند که یک نوع بعد از این همه خاموشی هایی که در واقع در چند وقت اخیر مطرح نبودند، جنابی عبدالقادرزاده در رسانه ها چندان مطرح نبودند، یعنی مطرح به این معنا که در سرخط اخبار حضور نداشتند. به خاطر اینکه کشاندن اسم برادرشون در سرخط رسانه ها و باز یک بار دیگر توجه مردم را به این قضیه جلب کردند، می تواند که حداقل کاری خودی برادرشون باشد، با اینکه همون نزدیک پیوندهاشون که تازه در دستگاه رئیس جمهوری انتخاب شدند.
چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها افواشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارند؟ چرا این شمانی دارد؟
یک چند نمود فرضیه نو اساس چگیره، مگر اساس مناقشه داخلی میانه دایره های دینی گفتم یکون، دویون بازی با احساس دینی، یک بعد فکر مردم دیگه طرف سناریا و صحنه کوکار در رژیم برای سختر کردنی، یعنی که ایمومی اساسی رو لطکوب کردن یا زدن، ترس دادن، دیگر همون ایموم خطیبو در حالت ترس قرار میگیرن.
تشکر. جناب امرالله نظام، شما به همین سوال چی نظر دارین؟ یعنی چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها افواشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارند؟ چرا اینجا چی انگیزه جای دارد؟ مرحمه.
فکر میکنم پیش از همه نمیخواهند که همون عامل حمله که یکی از افرادی نزدیک به خودشون هست، خاگوموشته رسمی، خاگوموشته و یا اینکه یکی از کارمندان خود مقامات هست، نمیخواهم فاش کنم. چون من از تجربه خودم میگویم، من سال 2011 وقتی کمیته دین برای مصاحبه گرفتم، با سابق رئیس کمیته دین رفته بودم، پشتی در انتظار، در انتظاری من رو متهم کردن که گویا زمین آنقدر سخت کوفتم که تمام همسایه ها رو ناراحت کرده و همه ترتیبات جمعیتی رو ویران کردم. و با همین من رو همچون اوباش رسمن از جانب سود معرفی کردن که این یک اوباش، یک جورنالیست اوباش، به خاطر خلالدار کردن ترتیبات جمعیتی و کمیته دین حاضر شد و فلان و فلان و فلان. حالا وقتی در داخل مسجد و شخصی رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله می شود و آن حملگر هم به قوله می گوید که گوشت می برم و اون را آشکار نمی کنند، طبیعی است که این عمل طرح‌ریزی شده خودی مقاماتی تاجیکستان می باشد.
و همین حالا یک سوال دیگر، به نظر شما حمله یک جوان در بین مردم، همونی که شما اشاره کردین، به یک روحانی بلند مرتبه در تاجیکستان مثل حمله یک مرگ طلب یا فردی از جان بیزار و یا افراط نیست؟ این در وابسته به این مسئله چه میگه شما؟
ما اگر هم مرگ مرد و یا اینکه فرد مرگ طلب در اونجا حضور می داشت، هیچ وقت پیش از آن که توجه مردم را به خودش جلب کند و خطاب به رئیس مرکز اسلامی بگوید که من گوشت رو میبرم و یا اینکه فلان میکنم و یا اینکه حمله کند، در حال وارد عمل میشد و طرف مقابل را از پا می افتوند. اما این یک ضربه خیلی هم پیش از اون که ضربه جسمانی باشد، یک ضربه روانی به جناب عبدالقادر زاده وارد کردند. این خود ترس دادن خود رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان می باشد. اون فکر میکنم که در کدام یک موضوع گپ آنها با هم نپخته است. همان طوره که ایشان نوردین جان با یک صحبتی کوتاهی که با همین جناب بود و بعدتر مقامات وارد شدن مسجد تورجانزاده ها را بستند، در حال همه را طرف را متهم کردند و گفتند که این شیعه است، این دیگر و این دیگر این دیگر. اما حالا وقت حمله می شود، حمله فیزیکی می شود، و گفتیم مقامات قدرتی مقامات انتظامی تاجیکستان وقتی حمله فیزیکی به یا اینکه علیه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان انجام میدهند و با گذشت 20 روز طرف را آشکار نمیکنند، این طبیعی است که دست خود مقامات است، نه کسی دیگر.
و اگر هم کسی کدوم دلیل میگه که این دست خود مقامات است، دلیل چی است؟ مگر برای مقامات یک نفر میان رف کردن ضرور بود برای بازداشت یا که از وظیفه بیرون کردن مفتی جمهوری؟
من فکر نمیکنم که در حال حاضر مقامات به این نتیجه رسیده باشند که بخواهند رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان را از وظیفه بیرون اندازند و یا اینکه از وظیفه برکنار کنند. تنها این همچون یک پیام و یک هشدار به خاطر اون بود که از دایره‌ای که مقامات برای آنها ترسیم کرده اند نباید پا خارج بگذارند.
تشکر. و جناب دادابایف،
در اونجا پیش از همه کامره‌های نظارتی هست در مسجد شده است و حرکت شخص رو پیش از صادر کردن جنایت باید در نظر گرفت، چگونه نزدیک شد، چگونه حمله کرد. از همون حرکت های او بها داده می شود که آیا آن چگونه مقصد داشت. برای همین وقتی که ثبت و دیگر فکت ها رو چی به روزنامه نگاران چی به همه پیشنهاد نمی کند مقامات حفظ حقوق، این شبه ها رو در چی بین روزنامه نگاران، چی در بین جامعه شهروندی، چی در بین فعالان، چی در بین دینداران می برد. نو اساس گیریم اگر شخصی که گوییم که مقصدی حمله داشت یا یکون گروه های بین المللی تروریستی و اعضا باشد و همین کردار را صادر نموده باشد، و از روی فکری من که همین در همین بخش را فعالیت کردم این گونه عمل نمی کرد.
بس چگونه مثلا عمل می کرد؟ چگونه؟
وقتی که انسان مقصدی که
با
گروه های بین المللی تروریستی هست، اعضا هست، شامل هست و او باید بخش با او تکتیک های هجوم رو میامیزاند و وای میداند که در نبال که در دنیا اگر گیرمگر این یکم حدیثه نیست که اگر یکم حرکتی تروریستی اگر همه عمل رو صادر کندگر و حتما خود رو میتر کنند یا در مسجد کلیسا ها روح داده گیم حادثه. نو ایخیر نیست که رفته حجومی تنبتن گذاروند، این اوجه همینجاش چی بگم نمی چسبدیم.
زمانی که شما در همین ساحه کار میکردید و همین گونه حادثه های به این مانند رخ میداد و به شما آشکار نمیکردید، چی معنا داشت؟ برای چی آشکار کردن نمیشد؟
سبب آشکار نکردن با خواهش خودی جبدیده هم همین صورت میگیرد. اگر جبدیده داند که در همین نزاع یکان آدمی نزدیک یا برای آبروی منبعده او لطمه میزند و با خواهش خود در رفت تفتیش ها پیشنهاد هم میکند که همین را به جامعه شرح ندهند، یا دویم حالت هست که اگر در پشت همین گروه های بین المللی تروریستی یا دیگر حرکت ها استادگی باشد برای آشکار کردن دیگر شاخه های همین شخصانی که همین رو پیشنهاد کردن به شخصی صادر نموده برای همون هم برای همچون سیری تفتیشاتی رو اشکار نکردن تا انجام تفتیشات همون رو همچون سیران نگاه میدونن.
ببینید اینجا و اونجا در شبکه اجتماعی میخوانیم که حمله به مفتی فرمایشی است و مقامات نمیخوان آشکار شود که در داخل کشور افرادگرایی اسلامی تا به این حد شدت گرفته است. امرالله نظام نظر شما در رابطه به این مسئله چی است؟
من تا جایی که معلومات دارم، یعنی چون چند سال شد در داخل تاجیکستان هستم، تا جایی که معلومات دارم این افرادگرایی دینی که حکومت تبلیغ میکند یک نوع به خاطر مبلغ ستانیدن از دیگر کشورها و سازمانهای جهانی است، نه اینکه در واقع در داخل تاجیکستان ما اینقدر افرادگرایی دینی شکل گرفته باشد و تا این حد فعالیت های آنها پیش رفته باشد که بتوانند آزادانه در بین جامعه و در مرکز پایتخت در داخل مسجد و مفتی و یا اینکه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله ور شوند. این را من بعید می دانم. اما در خارج و خصوص در کشورهای اروپایی یک نوع پدیده های دیگری، نه افرادگرایی بلکه پدیده های دیگری که آن را می توان به نوع ربط داد بین مهاجرانی که در کشورهای اروپایی حضور دارند، به خصوص آنهایی که از دین بیخبرند، آنهایی که تازه وقتی در غربت آمده اند و از مجبوری به خاطر تخلیه تمام همان ناراحتی هایی که دارند رو به مسجد میارند و یا اینکه رو به دین میارند و به خدا نزدیک میشوند. در همین شرایط آنها در خیلی وقت هم متاسفانه گرفتار یک گروه های علاهیده و یا اینکه گروه های افراطی میشوند. این هم آمارهای رسمی هم نشان میدهند که اکثر کسانی که در گروه های افراطی از تاجیکستان پیوسته اند مهاجر بودند.
تشکر. جناب دادابایف، شما این حرفای امرالله را تصدیق میکنید؟
وقتی که انسان بیکاری، سطحی، زندگی مشکل رو به دین میارن، لیکن از جهتی تروریسم، خصوصیت تروریستی داشتنی همین کردار حالا گرنگر و از همین حالت در تاجیکستان 90% حادثه‌هایی که در روی دنیا ترکتوری که صادر می شود از جانب شخصان صادر می شود که آنها زودهی دیگر دولت هستند و در دیگر دولت صادر می کنند. آنها همینجا باید ایواز نکرد. اکثریتش در 10% در منطقه خوبی همون شخص تولد شد با وای رسید در همون جا صادر می کنند. برای همون وضعی رادیکالی دینی در تاجیکستان گیریم، اگر تاجیکستان بسیارتر که من کار کرده هستم اکثری مردم طرزی دینی دنیاوی رو میپندارد، یعنی که نبلکی سخت دینداری رو در حالت میانه هم دین رو اعتراف میکند هم جامعه تمدنی پیشرفته رو، برای آنکه خصلتی مردمی، منتالیتی مردمی تاجیک چنین است.
ببینید، مخالفان سید مکرم عبدالقادرزاده و شورای علمای تاجیکستان را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجد ها و لباس مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند. جوانی که حمله کرد آیا میتواند از زمره چنین افراد باشد؟ امرالله نظام، شما چه نظر دارید؟
شرایطی که در حال حاضر در تاجیکستان حکم فرماست نسبت به شرایط سالهای 2014-2015 که اوج سرکوب دینگرایی در تاجیکستان دانسته می شود هست. به همین خاطر اگر هم کسی جرأت می کرد که شورای اسلامی و یا اینکه شورای علمای مرکز اسلامی را زیر باری به خاطر ساکت بودن و خاموش بودنشان در مسائل دینی و خصوص مسائل رشته روشونه که مود ده ها هزار مردم را میقپیدن رشته روشونه میتراشیدن و یا اینکه سطر کنان و و یا اینکه دیگر برنامه‌هایی که داشتن علیه هم زنان و هم مردان. در اون زمان شرایط خیلی هم آسان‌تر و امکانات فراهم‌تر بود برای حمله کردن بالای خودی. رئیس مرکز اسلامی و دیگر هم همصفانشان. اما در شرایط حاضر اونقدر نه حکومت فشار را به اندازه سال 2013 2014 2015 بالای دین داران زیاد کرده است و نه جرأت و جسارت مردم هم در داخل مثل اون سال هاست. به همین خاطر این را من بعید می دانم که به خاطر سرکوب و یا اینکه فشار آوردن بالای دین داران و خاموش استادن رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان و یا اینکه در مجموع شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بالای یکی از آنها حمله صورت گرفته باشد.
اون طرزی که امرالله گفتن شما به این حرف راضی هستید؟
من به این حرف قسمان راضی هستم، قسمان نو فاکتو، ولی فاکتو دلیل رو میورم که این یک سیناریه که برای سختر کردن رژیم و معین کردن همه حادثه می سوزن و معین میکنی همون بعد به طریق همین رسانه ها سر میتی آدمایی که همون ریشوشان و تروشتگی قردن غضب دن همون ها کمنت می نویسن معین میکنی این خیلی آدمایی بعدا بازی با احساسات دیندار و کسی که سخت دین داده شده رادیکالی شده است و اوید همون عبدالقادر سید مکرم عبدالقادر زاده آدم خوب بود بعد بود فکرش می نویسد با معیم میکنی بعد مناقشه داخل میان دایره های دینی یعنی که و جوش به دیگر آدمی که شاید جه کاندیدات تیار کرده هم که باید بزرد.
ببینید سید مکرم عبدالقادر زاده 14 سال آخر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است و در طول کارش بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن کرد و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت کرده بود. می توان گفت که گروه های افراطی خواستند قصد جان او کنند؟ جناب امرالله شما چه می گویید؟
من به این نظرم که اگر گروه های افراطی می خواستن و یا اینکه بخواهن که بالای رئیس مرکز شورای اسلامی حمله کنند، آنها خیلی هم راه ها و امکانات زیاده دارن که بدون سر و صدا جناب سید مکرم را از زندگی محروم کنند. چون جناب سید مکرم طور گفته می شود در رسانه ها حالا خیلی هم در جاها و یا اینکه توی معرکه ها می رود می تونن که با یک فیال آب و یا اینکه راه های دیگر را از میان ببرن. ایشان سید مکرم و یا اینکه جناب سید مکرم عبدالقادر زاده یکی از چهره های مطرح است در تاجیکستان. با وجود آن که همچون رئیس مرکز اسلامی هست و یک شخصی جمعیتی و یا اینکه یک شخصی جامعه می باشد. توی می رود، معرکه می رود. از ده ها راه میتوانند که بالای اون ضرری خودشان را برسانند، نه اینکه در مسجد در بین مردم آمده با یک هیاهو اون را بترسانند. این فکره که میگویند که اگر درست است که جناب سید مکرم عبدالقادر زاده بارها به طرفداری از حکومت تاجیکستان موضع گرفته است و حالا هم در همون موضع پایدار هست و علیه دیگر گروه ها چه گروه های سیاسی باشد و یا اینکه چه گروه های سلاح بدست و یا اینکه چه گروه های افراطی موضع میگیرند و این موضع گیری هاش هم تا جای همه درک میکنند. از یک طرف مسئولیت و از یک طرف دینداری و وطندوستی او را به نمایش میگذارد.
بیاید به سوال بعدی گذاریم. آیا سر و صدا در شبکه های اجتماعی و دعوت به پاسخ به اصطلاح دندان شکن و تعرض به ستر و حجاب و طوری میگویند خواهران نیز اینجا نقشه داشته باشد؟ از دور نشسته ده ها نفر مردم را به پاسخ دادن دعوت میکنند، این چه تأثیر داشته میتواند؟ جناب دادبایف نظر شما چی است؟
این هم یکی از فرضیه ها شده میتونند برای آنکه در قشری 99% مردم جمهوری تاجیکستان دیندار هستند و
رئیسی کمیته دین بودن یکی از دویون شوخه هست که بر جامعه تاثیر رسانده میتوند این شخصیت رو. و بنابر همین این فرضیه رو نیز تنجیده میبرویم.
خواهران ما در واقع در چند سال اخیر مظلوم قرار گرفتند و در بین اونها کسانی که در حمایت از اونها وفا فیستند کم نبودند و خصوص کسانی که قلم گرفتن از آنها حمایت کردند این افراد کم نبودند. اما در واقع من بعید می‌دانم که کسی در داخل تاجیکستان این جرأت را پیدا کرده باشد که سید مکرم عبدالقادرزاده را به خاطر خاموش بودنش مورد حمله قرار داده باشد. حالانکه سید مکرم عبدالقادرزاده در این مسئله به گفته بی‌گناه بود. گناه اساسی را کمیته دین انجام داد و اون هم رهبری کمیته دین و یا اینکه رئیس کمیته دین هم یکی از همدرسان همین سید عبدالقادرزاده باشند. یعنی چرا حمله به رئیس کمیته دین نمیکنند؟ چون اقدام و پیشنهاد از جانب کمیته دین است که میگوید که شما سطراتون را دیگر کنین و یا اینکه لباساتون را عوض کنین و غیره و غیره و غیره. اگر هم حملگر گفت این خواهران را گوش میکرد مستقیم میرفت در کمیته دین چنین عملی را انجام داد، نه اینکه در مرکز اسلامی که به قول
تشکر زیاد به هر دوی شما. و حالا به پایان برنامه میرسیم و میخواستم در پایان برنامه از هر دوی شما بپرسم که حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان عبدالقادرزاده در جامعه تاجیکستان چی را نشان میدهد؟ افزایش افرادگرایی و یا ضعف کار مقامات امنیتی یا علامت به سطح بالاتر رسیدن اعتراض؟ محترم دادابایف خواهش میکنم خیلی کوتاه فشرده.
مناقشه های داخلی میان دایره های دینی، یکم. دویون بازی ها با احساسات دینی مردم با غضب آوردن، قهر آوردن. و سیون سیناریه که برای اغوا انداختن و سختر کردن دایره شخصان دیندار.
تشکر امرالله نظام، مرحمت شما. خیلی کوتاه خوشم،
خیلی کوتاه ذکر میکنم. حمله به جناب عبدالقادرزاده کاری ساخته و طرحی از پیش و اقدامی از پیش تحریزه شده خود مقامات قدرتی و یا اینکه انتظامی تاجیکستان بود و در این کار نه گروه های افراطی و نه دیگر شخصان و نزدیکان پیوندان جناب عبدالقادرزاده فکر میکنم که دست نداشتند.
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما عزت الله دادابایف، کارمند سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته دوشنبه، رئیس حرکت مردمی دموکراتی تاجیکستان و امرالله نظام، فعال مدنی و از مخالفان دولت در تاجیکستان. سپاس از هر دوی شما و از بینندگان گرامی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردند. تا دیدار در برنامه های دیگر و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار شما.
توی نوری بس سرم در چینی ها از بسری زاقی در دیده چونوری بسرد میبینم گرچی صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم گرچی صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم سنم آیا سنمی سنم آیا سنمی
سرخطی مهمترین خبرها نگرانی مادر یکی از گمانبران حمله به تالار کراک سیتی هال چرا هیکل تراشی در تاجیکستان شغل کم درآمد است و اسرائیل خبر داد که فرمانده دیگری حزب الله را کشته است درود بیننده‌های عزیز برنامه نوید بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم امروز 9 اکتبر است خانواده دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو از آن نگرانند که با گذشت بیشتر از 6 ماه از بازداشت او درباره حال و احوالش چیزی نمیدانند. گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان در صحبت به رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواهد حداقل یک بار با او صحبت داشته باشد. لیکن ما را نمیمونند که گپ زنیم کسی هم نزد ما نیامده است و درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم افسود او گلرکان میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد از مقامات های روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان خبردار شود قبلا نیز خانواده بعضی بازداشت شده ها گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند حمله به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمانی صادر کردن این حمله بازداشت کردند ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. با گفته سازمان های حامی حقوق اعتراف آنها تحت شکنجه های بی‌رحمانه به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. ارتش اسرائیل روز 8 اکتبر اعلام کرد که سهیل حسینی فرمانده دیگری بلندپایه حزب الله را در لبنان کشته است و مسئول حمل و نقل و بودجه گروه بود. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را با فهرست سیاه وارد کرده است. نظامیان اسرائیل گفتند که سهیل حسینی در یک حمله هدفمند روز 7 اکتبر کشته شد. در اظهارات ارتش اسرائیل گفته شده است که او در انتقال اسلحه بین ایران و حزب الله نقش مهم داشت. به اطلاع منبع سهیل حسینی عضو شورای جهاد، شاخه عالی نظام حزب الله بود. گروه حزب الله هنوز خبر را تصدیق یا انکار نکرده است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواست است که نوار بدرفتاری ماموران میلیسا با او تحقیق شود. بهادر حسنوف در ماه سپتامبر امسال با گمان اوباشی و تحقیر بازداشت شده حدود 200 دلار جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. خودش روز 7 اکتبر گفت که مرا در نزد خانه‌مون گرفته تا شعبه کارهای داخلی در داخل ماشین لاتوکوب و تحقیر کردند و ادعا دارد که نوار کامل لاتوکوبش در اختیار شعبه عمومی داخلی سمرقند است. بعد از مراجعت او به نماینده دادگاه پارچه از نوار را به او دادند. حالا طلب دارد که نوار پورا پیشکش و تحقیق در این زمینه شروع گردد. بلاگر پارچه از نوار را در صفحه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشته است ولی با سپری شدن قریب یک هفته هنوز واکنشی رسمی نیست. پلیس ولایت سمرقند پیشتر گفته بود که بهادر حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات مردم را بازتاب داده از مقامات حل آن را می‌خواست. مقامات آمریکا از 8 زاده تاجیکستان که در ماه ایونی امسال با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی دستگیر شده بودند، 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداند. CBS نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگر تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و منتظر اخراج از ایالات متحده. احتمال آنها را در هفته‌های نزدیک پس گردانند. تنها یکی از بازداشت‌شده‌ها تا حال منتظر بررسی پرونده‌اش بوده است. هشت زاده تاجیکستان روز 8 ایون در پی عملیات مشترک در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا در اول آنها را با ارتباط به گروهی دهشت‌افکن دولت اسلامی گمانبر دانسته بودند، اما دیرتر با پایمالی قاعده‌های مهاجرت عیدور کردند. با گذشت 4 ماه هویت بازداشت‌شده‌ها آشکار نشده است. بخشی از روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 9 اکتبر فرا می‌گیرد.
روز 9 اکتبر سال 892 در دهه شیرآباد ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان امروزه ابو عیسی محمد ترمیزی درگذشت که از دانشمندان بزرگ اسلام و گردآورنده حدیث و فقیه فارس و تاجیک دانسته می شود. باور می رود که این زاده ترمیز و شاگرد امام بخاری 68 سال عمر دیده تصنیف حدیث ها را موافق موضوع به انجام رسانیده است. الجامع و کتاب التاریخ از معروفترین اثرهای او به شمار می رود. مقبره امام ترمیزی در شیرآباد زیارتگاه مسلمانان بوده، مسجد مرکزی دوشنبه به نام او گذاشته شده است. 9 اکتبر سال 1877 زادروز عبدالواحد منظیم از معارف پروران نسل اول بخارا می باشد. منظیم همگی 57 سال عمر دید و رسالتش را در تبلیغ علم و معارف زمانوی تعلیم سواد برای قشر وسیع بی‌بزاعت بخارا می دید. او سال 1908 در کنار دیگر همفکران از جمله صدر دین عینی در حوالی خود اولین مکتب اصول نو یا جدیدیه را باز کرد. این مکتب که تنها یک سال کار کرد توانست در ذهن سنتگرای امارت بخارا انقلاب فکری ایجاد کند. شروع از سال 1969 هر سال 9 اکتبر چون روز پوچت تجلیل می شود. سازمان ملل متحد می گوید این سنه به خاطر مساعدت در پیشرفت کاری ارسال نامه و مراسلات ایجاد شده است. در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نفر در ساحه پوچت کار می کنند که با ارسال نامه و پول دارو و تحفه ها به کنج و کنار عالم سهم خود را در ارتباط میان انسان ها می گذارند.
صبح امروز در بانکهای تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 تومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 تومانی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
نمی‌دادند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تاخیر گذاشت. این طوفان دوم عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطین روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک عائله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت مرزایف و مادر دلیرجان مرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم، افزود او. گلرکت مرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان مرزایف خبردار شود. خانواده بعضی بازداشته ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان های حامی حقوق، اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگامی بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی. اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودبی گراند سلام 2024 در این مسابقه که بار نهم با مقام گراند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پازگاه های و نقطه های مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. نزلی بگدساریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پازگاه های مرزی را با ایران و سرحدبان های ارمند خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسیه از سال 1992 در پازگاه های مرزی ارمنستان با ایران جا به جا شدند. آنها در ماه اوگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی اروان و نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 همپیمان اساسیش روسیه را به حمایت ناکافی از اروان متهم کرد. طی 2 سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی امریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش توندی روسیه را در پی داشت. با وجود سردی رابطه های سیاسی، دو کشور رابطه های تجارتی گسترده ای دارند و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکول پاشینیان در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7 میلیارد و 400 میلیون دلار بود و این رقم تنها در نیمه اول سال جاری دوونیم برابر شد و از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان امسال به 14 تا 16 میلیارد دلار برسد. در این میان و اگن خاچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری ریترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافق نامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خاچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و اروان سازنده خواند و گفت با انقره نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
از بار گفتم که برامد من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو راست از بار گفتم که برامد من
همین کافی هست، صدای یک سلام و یک کلام من همین کافی. شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم همین کافی است، فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی است. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای یک کلام همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تأخیر گذاشت. این طوفان دوم عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا، خبرگزاری رسمی فلسطین، روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک عائله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت مرزایف و مادر دلیرجان مرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم، افزود او. گلرکت مرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان مرزایف خبردار شود. خانواده بعضی بازداشته‌ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان‌های حامی حقوق، اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگامی بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی. اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودابی گراند سلام 2024 در این مسابقه که بار نهم با مقام گراند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نام‌نویس شدند. رقابت‌های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می‌گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می‌ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آرام عزتوف برادر بهرام نویتزاده رئیس سابق و زندانی شهر کولاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای آیلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. بهرام نویتزاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را بی اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سالی 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پول دزدی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شرح مقامات در کلوب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویتزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کلوب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویتزاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگشت شمار رئیسان شهر و ناحیه‌های تاجیکستان است که در زمان سری کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی اشتراک خواهند کرد. روز 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ که از 11 تا 13 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ دایر می گردد، تا حالا بیش از 230 ورزشکار از 32 کشور نام‌نویس شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشگر عابد جیبوف در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شرف هر دو در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده و امید جان رجبوف هر دو در وزن 90 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. غالبان و جایزه‌داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای مدال طلا 5000 یورو، برای مدال نقره 3000 یورو و برای مدال برنجی 1500 یورو تقدیم می گردد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در رده‌بندی جهانی جودا صاحب امتیاز ها می شوند. خبری دیگر، روز 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار می شوند. بازی میان دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و استقلال دوشنبه در ورزشگاه تلکو ارنای شهر ترسونزاده دایر می گردد. بازی روشن کلوب با خوجند شهر خوجند در ورزشگاه کلوب ارنای شهر کلوب صورت می گیرد. هر دو بازی ساعت 17:30 دقیقه آغاز می یابد. دسته استقلال در بازی اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم ریگر تدس با حساب 0-2 شکست خورده بود. بازی اولی نیمه نهایی میان دسته میزبان خوجند شهر خوجند و روشن کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. به این ترتیب از روی نتایج بازی های دوم دور نیمه نهایی دو تیمی اشتراک کننده بازی نهایی جام تاجیکستان 2024 معین خواهد شد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهری استرافشان دایر می‌گردد. مبلغ جایزه‌ای مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم می‌گردد. دسته استقلال که سال گذشته در بازی نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب تیم روشن را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 4-2 شکست داد، بار دهم جام ملی را صاحب شد. باید گفت که مسابقات برای جام تاجیکستان بار 33 صورت گرفته است. استقلال 14 مرتبه با فینال جام تاجیکستان راه یافته، از همه بیشتر 10 بار جام ملی را به دست آورده است.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدی نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدی نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن. آجه پتشون ام قسمای بر درو وای بیزار شدون زشبای بی درو. آجه پتشون ام قسمای بر درو وای بیزار شدون زشبای بی فرو. تنهایی من جداها خیره شدن از غمیر پایی من. بی کجا چاره بجویم چی کنم تا میرود فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. چی بسازم چی بسازم
چه بسازم آه چه بسازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد اوباشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت سید مکرم عبدالقادر زاده زخمی شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حمله را اوباشی نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سببهای حمله در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت‌الله ددبایف مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه و امرالله نظام فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت‌الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته کار کرده تجربه دارید، می‌خواستم پرسم که آیا حمله با کارد به مفتی جمهوری